شب به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز چهارشنبه 29 ژوئن سال 2011 میلادی برابر با 8 تیر ماه 1390 شمسی. اینجا رادیو فردا، من نوشین سید حسینی میزبان این مجله با شما خواهم بود با اخبار، گفتگو، گزارش و تحلیل‌های مختلف از ایران و سراسر جهان و البته اخبار. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. هانا
با سلام. بریتانیا میگوید ایران به طور مخفیانه موشک‌هایی را با قابلیت حمل کلاهک اتمی آزمایش کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز چهارشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که ایران ضمن آزمایش پنهانی موشک‌های بالستیک برخلاف قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به آزمایش موشک‌هایی نیز زده است که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد. و این در خبر در حالی منتشر شده است که جمهوری اسلامی ایران آزمایش پنهانی موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را رد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه ساعتی پس از انتشار سخنان وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفت هیچ یک از موشک‌هایی که آزمایش شدند قابلیت حمل کلاهک اتمی نداشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت شماری از اطرافیانش گفت موضع من همچنان سکوت است، اما کابینه خط قرمز ماست. پایان نقل قول. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه در پایان نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت خود را موظف به دفاع از کابینه می دانم و کابینه خط قرمز ماست. اگر بخواهند به کابینه دست اندازی کنند دفاع از آن را وظیفه خود می دانیم. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد با سیاسی خواندن آنچه که فشارها و اتهامات به دولت خواند گفت که در صورت ادامه این فشارها مسائل را با مردم در میان می گذارم. مجلس شورای اسلامی با ادغام 5 وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل 2 وزارت جدید موافقت کرد. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرار شد 3 وزارت کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود. همچنین مقرر شد که 2 وزارت صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. دولت افغانستان اعلام کرد در حمله شب گذشته به هتل اینترکانتیننتال در کابل 12 تن کشته شدند. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان، قربانیان شامل 9 غیر نظامی افغان، 2 مامور پلیس و 1 شهروند اسپانیایی هستند. به گفته وزارت کشور افغانستان، حمله کنندگان 9 نفر بودند و همگی کشته شدند. در دومین روز پیاپی از تجمع اعتراض‌آمیز شماری از جوانان مصری در قاهره، پلیس اقدام به تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشکاور کرد. بنابر گزارش‌ها، پلیس ضد شورش مصر در اطراف ساختمان وزارت کشور مستقر شده و دود سفید ناشی از گاز اشکاور بر فراز منطقه درگیری دیده می‌شود. تظاهرکنندگان خواستار تسریع در دستگیری و محاکمه مقام‌های دولت حسنی مبارک و همچنین مامورانی هستند که در قتل 850 تن از معترضان در زمان قیام ماه فوریه حدود 5 ماه پیش نقش داشتند. و در حالی که پارلمان یونان بررسی لایحه ریاضت اقتصادی را آغاز کرده است، تظاهرات اعتراض‌آمیز از صبح امروز چهارشنبه در آتن آغاز شده و معترضان در مسیر رفتن به سوی ساختمان پارلمان با پلیس درگیر شدند.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم از مجله شامگاهی و گزیده‌هایی که برای شما تهیه کردیم. احتمال تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها بازار مواد غذایی ایران را تهدید می‌کند. بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان درباره ادامه یا قطع همکاری‌هایش با ایران تصمیم گیری می‌کند. محمود احمدی نژاد به سکوتش درباره دستگیری‌های اخیر ادامه می‌دهد، ولی رئیس جمهوری ایران تا کی این موضوع را حفظ خواهد کرد؟ در این زمینه گزارش و گفتگو داریم. و اما بیش از اینها هم در مجله شامگاهی رادیو فردا برای شما تهیه کردیم. با ما همراه باشید. وکلا و مشاوران حقوقی شرکت مرسک، بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان، گرد آمدند تا بر سر همکاری با جمهوری اسلامی یا قطع آن تصمیم بگیرند. این گرد همایی در حالی انجام می‌گیرد که آمریکا هفته گذشته شرکت تاید واتر میدل ایست را به اتهام همکاری‌هایش با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم شدگان واشنگتن جای داد. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، اگر مرسک به جمع تحریم کنندگان جمهوری اسلامی بپیوندد، بازار مواد غذایی در ایران آسیبی شدید خواهد دید.
ایویند کولدینگ، مدیرعامل شرکت کشتیرانی غولپیکر مرسک، در کنفرانسی خبری در سنگاپور روز چهارشنبه امروز گفت: نکته مایه نگرانی ما این است که بخش اعظم باری که ما به ایران میبریم مواد خوراکی است. مواد خوراکی را هم مردم در هر حال لازم دارند و در هر حال اگر به وسیله ما نشد به وسیله دیگری تهیه خواهند کرد. به تحلیل ناظران، معنای این گفته ی آقای کولدینگ کمبود مواد خوراکی و گرانی هرچه بیشتر این مواد در ایران خواهد بود. تحریم‌های جدید اعمال شده بر جمهوری اسلامی شرکت‌های کشتیرانی را موظف می‌کند که از پهلو گرفتن در بندر عباس و دیگر بندرهایی که شرکت تاید ووتر میدل ایست مدیریت آنها را بر عهده دارد بپرهیزند. به گفته مسئولان خزانه‌داری یا وزارت دارایی آمریکا، بندر عباس از جمله بندرهایی است در ایران که اداره آن را در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست دارد و از آنها برای واردات و صادرات غیر مجاز بهره می‌گیرد. در پی اعلام تحریم‌های جدید که دو بخش عمده از زیرساخت ترابری ایران را هدف گرفته است، وزارت خارجه روسیه روز جمعه گذشته گفت: این تحریم‌ها احتمالاً بر شرکت‌های روس نیز تأثیر می‌گذارد و از همین رو پرسش‌های مهمی را به میان آورده است. روسیه همواره با تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در آغاز به مخالفت برخاسته، اما اندک اندک و به تدریج با آنها همراه شده و حتی قطعنامه‌های مجازات ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیچون و چرا امضا کرده است. در این گیرودار ایویند کولدینگ یادآوری می‌کند که تحریم‌های جدید اعمال شده بر بخش ترابری جمهوری اسلامی تعبیر بردار است و آنها را باید روشن ساخت. مثلا اینکه آیا می‌توان با کشتی‌هایی که در آمریکا به سبب نرسیدند و برای نمونه زیر پرچم اروپا هستند بار به ایران برد یا نه؟ چون اتحادیه اروپا هنوز بندر عباس و دیگر بندرهای ایران را در فهرست تحریم‌هایش جا نداده است. از سوی دیگر، در حالی که شرکت بزرگ مرسک تصمیم نهایی‌اش را درباره پهلو گرفتن کشتی‌هایش در بندرهای ایران هنوز نگرفته، شرکت اورینت اوورسیز کانتینر لاین مستقر در هنگ کنگ هفته گذشته کلی آمد و شدهای کشتی‌هایش را به بندر عباس لغو کرد. این شرکت البته دلیل این تصمیم را نه تحریم‌های آمریکا که دلایل تجاری و بازرگانی خواند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد در واکنش به دستگیری‌های اخیر اعلام کرد همچنان در موضع سکوت میماند، اما خط قرمزش کابینه است. همکارم حسن جعفری و جزئیات بیشتر این گزارش.
در این دو ماهی که از چالش سیاسی موجود در ایران می‌گذرد، محمود احمدی نژاد کمتر واکنشی از خود نشان داده است. اما روز چهارشنبه هنگامی که پس از نشست هیئت وزیران خبرنگاران به سراغ او رفتند، سرانجام سکوتش را شکست و بازداشت اطرافیانش را سیاسی و برای فشار بر دولت توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد همچنین گفت: خود را موظف به دفاع از کابینه می دانم و کابینه خط قرمز ماست. اگر بخواهند به کابینه دست اندازی کنند، دفاع از آن را وظیفه خود می دانیم. آقای احمدی نژاد همچنین گفت در صورت ادامه این فشارها مسائل را با مردم در میان خواهد گذاشت. از دو ماه پیش بدین سو، پس از آنکه اختلافها بین رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد بر سر وزیر اطلاعات علنی شد، تاکنون شماری از اطرافیان رئیس جمهوری اسلامی بازداشت شدند. دستگیری‌ها با بازداشت عباس امیریفر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و از حامیان سرسخت اسفندیار رحیم مشایی آغاز شد. پس از عباس امیریفر خبر بازداشت فردی به نام عباس غفاری منتشر شد که از او با عنوان جنگیر جریان انحرافی یاد شد. اما پس از آن دامنه دستگیری‌ها گسترده‌تر شد و شماری از کارکنان نهاد ریاست جمهوری و به ویژه افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی نیز بازداشت شدند. محمد شریف ملکزاده که معاونت او در وزارت خارجه ایران کمتر از یک هفته دوام آورد، علی اصغر پرهیزکار مدیرعامل منطقه آزاد اروند و علیرضا مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس از دستگیر شدگان بعدی بودند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت بعضی اشکالاتی در این دستگیری ها وجود داشت که این موارد را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم. آقای احمدی نژاد افسود شایعاتی که هر روز مطرح می شود بر روی کار دولت و کشور اثر می گذارد. مردم و همکارانم در دولت از من می پرسند و می خواهند بدانند که بالاخره چه می شود و چه کار باید کرد. پایان نقل قول. چندی پیش عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود که فرمانده سپاه از آیت الله علی خامنه‌ای اجازه بازداشت اسفندیار رحیم مشایی را خواسته بود، اما رهبر جمهوری اسلامی تنها خواستار بازداشت نیروهای عملیاتی این طرح شده بود. هرچند دفتر رهبر و همچنین سپاه پاسداران بعداً این اظهارات را تکذیب کردند، اما آیت الله نمازی به شدت از آن تکذیب‌ها انتقاد کرد. حامیان آیت الله خامنه‌ای اطرافیان محمود احمدی نژاد را متهم می‌کنند که به دنبال تسخیر کرسی‌های مجلس آینده هستند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما در همین رابطه و در همین موضوع همکار دیگرم علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت امیدوارم کار به جایی نرسه که ناچار به بیان مسائل به مردم بشم، چرا که اون گفته بود اگه بخواهند به بهانه‌های گوناگون همکارانم در کابینه را متهم کنند، بر اساس وظیفه اخلاقی، قانونی و ملیم باید بایستم و از همکارانم دفاع کنم. علیرضا کرمانی در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایرانی از ایران از او پرسید این تهدید آقای احمدی نژاد چه معنا و مفهومی داره.
آقای احمدی نژاد از روز اول تهدید به افشا کرده است تا امروز هم همکاری میکنه. هیچگاه هم این تهدید به عمل در نیامده، حالا هم نباید انتظار داشت که این تهدید به عمل در بیاید. اما قول او در این باب که این دستگیری ها سیاسی است به نظر من صحیحه، به لحاظ اینکه همین آدم ها تا روزی که این آقای احمدی نژاد جلو آقای خامنه ای نایستاده بود همین کارا رو می‌کردن، کسی هم نازک‌تر از گل به اونها نمی‌گفت.
خب آقای بنی صدر، فکر نمی‌کنین که به هر حال این هشدار آقای احمدی نژاد اگرچه ایشون عمل هم نکنه و واکنش شدیدتر نشون نده خودش به نوعی فضا رو تندتر می‌کنه؟
وقتی اینطور حرف می‌زنه معناش این است که اون دستور آقای خامنه ای که پرهای این آقا رو قیچی کنن دستور اجرا شده، حالا رسیده به شاپرا، داره نزدیک میشه به آقای مشایی.
اما از طرف دیگه نقل قول شده بود از آقای خامنه‌ای که کمی آرومتر برخورد بشه.
بله، اون صورت ظاهر یه چیزه، صورت واقع اون چیزی که در بطن و نهان میگذرد چیز دیگریست. اونی که آقای خامنه‌ای گفته که نیومده در علم بگه. که
آقای لاریجانی یا برخی نمایندگان از قول آقای خامنه‌ای نقل کردن
که چون گفته اینجور اونجور کنید در علم، اما هیچگاه اون چرا که دستور داده اون که نیومدن، چرا یکیشون نگفتی که آقای خامنه‌ای گفته، ولی عملا اینجور رسونده که باید پرهای آقای احمدی نژاد رو قیچی کرد. عملا هم از زمانی که اون نماینده این حرف رو زد این پرها همجور قیچی شده و تا امروز ادامه یافته. این تضاد یه چیزی نیست که متوقف بشه، ادامه پیدا میکنه تا برسه به برخورد قطعی، حالا مگر اینکه آقای احمدی نژاد تسلیم بشه.
آقای بنی صدر، خود شما تجربه درگیری با رهبر جمهوری اسلامی یعنی رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو داشتین که بعد منجر به کناره گرفتن شما شد، چیزی که برخی اصولگرایان از اون به بنی صدری شدن آقای احمدی نژاد هم گاه تعبیر میکنن، شما فکر میکنین که الان آقای احمدی نژاد در کجای راهه؟
اون تجربه که من داشتم این تجربه نیست که آقای احمدی نژاد میکنه. اون تجربه اولا من کناره نگرفتم، آقایان به قول خودشون عزل کردن، در واقع کودتا کردن. ثانیاً به این که اون نزاع سر حاکمیت مردم بود با حاکمیت ولایت فقیه. این آقا فرض این بود که ذوب در ولایت فقیه هست، ولی کار به جایی رسید که طبق اون قانون اساسی قضایی وزیر رو تغییر داد. آقای رهبر گفت که فضولی موقوف و این دعوا شد، این استاد 10 روز قهر کرد. حالا که قهر کرده، آقای رهبر نمیتونه این امر رو ازش بگذره، به لحاظ این که این یعنی شکستن اون اسطوره، از این جهت فوق‌العاده اهمیت داره.
آقای بنی صدر، تا حدودی به روحیات آقای خامنه ای هم شما آشنایی دارید، فکر میکنین این برخورد الان در چه مرحله است؟
عرض کنم که اون آقای خامنه ای گفته بود این اگر ساکت موند میتونه دورش تمام کنه بره بیکارش دوره ریاست جمهوری.
خب آقای احمدی نژاد در همین تازه ترین صحبتش این رو هم گفته که امیدوارم کار به جایی نرسه که ناچار به بیان مسائل به مردم بشوم. این صحبت آقای احمدی نژاد رو رهبر چگونه تعبیر خواهد کرد؟
این در واقع یه تهدیده. اون آقای خامنه‌ای میدونه که این آقای احمدی نژاد که منتخب اون مردم نیست که بتونه مردم رو برآشوبد بر ضد رژیم. منتها یک اثر داره، اون این است که آقای احمدی نژاد با اینکه مردم رو راه انداختن بر ضد رژیم این رو گناه کبیره میدونست، اما ناگزیر شده که به مردم رو بیاره در یک نزاعی که درون یک مجموعه کوچکی است، یک مدار بسیار بسته است که آقای خامنه‌ای باشه دست پرورده او. توجه بکنید که این آقای خامنه‌ای عادت داره به این کار، چنانکه آقای موسوی را هم خود این آدم که از سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بعد وزیر بعد نخست وزیر و همین آدم با او در افتاد، الان هم در زندانه آقای خامنه‌ای است.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، درباره اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد و خط قرمز بودن کابینه او.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انقلاب ایران پیروز شده است. داس انقلاب همزمان جانها درو می کند.
آوردند که در ایران زمین جوی خون به راه افتاد، اما فرزندان انقلاب جشن گرفته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بمانه. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، ما با حیوانات درنده سر و کار داریم. نمیشه.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اما بشنویم از آلمان، البته یک گزارش فرهنگی داریم. ماجراهای دوست خجالتی من عنوان یک نمایش کمدی موزیکاله که در اون ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، اون رو در آلمان به صحنه برده. ژاله شعاری در این نمایش همراه با دوست خجالتیش ضمن گشت و گذار در رستوران ها و دیسکوتکا و مکان های دیگه در آلمان به تهران هم سری میزنه و با زبان طنز، آواز و موسیقی بر روی با زبان طنز و آواز و موسیقی بر روی چند موضوع اجتماعی از جمله گرایش به خوانندگی دست میگذاره. از نمایش کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
ژاله خانم عجب شلم شوره ای، به من میگن چقدر عقب مونده ای، برو بخون هرچی دم دستته، پول در بیار هنر دیگه بسته. به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو.
ژاله شعاری، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران که روزها در آلمان به سر میبرد، مانند کار نمایشی طنزآمیز سال پیش خود با نام کراوات، نمایشنامه دیگری را این بار با عنوان ماجراهای دوست خجالتی من آماده نمایش کرده. خانم شعاری در این نمایشنامه تازه با دوست خجالتی خود که از دوران کودکی با هم بزرگ شدند به مکانها و جاهایی که ایرانی‌ها در آلمان برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خود جمع می‌شوند سر می‌زند و ضمن اشاره به خواسته‌های مکرر دوست خجالتیش خلق و خو و رفتار ایرانی ها با یکدیگر را هم با زبان طنز، آواز و موسیقی بازگو می کند. سفر سه هفته‌ای به تهران و ماجراهای گوناگون آن هم ادامه این نمایشنامه موزیکال است. حال از زبان خانم شاعری بشنویم که دوست خجالتیش در این نمایشنامه چه خواسته هایی دارد.
دوست خجالتی من به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رفت. همش میگفت من باید حتما دوره تئاتر ببینم. باید حتما برم خوانندگی رو یاد بگیرم. من اصلا نمی‌فهمم برای چی. هی بهش میگفتم عزیز من، خواننده شدن این چیزا رو نمیخواد. نه صدا میخواد، نه هنر موسیقی میخواد. فقط کافیه که تو بری. یه کمی رو میخواد و یه کم هم پول لازم داره. زیر بار نمی‌رفت. مرتب غر می‌زد در گوش من چیزای مختلف میگفت. البته من با گفتهاش اصلا موافق نیستم. به نظر من یه ذره
ژاله شاعری در نمایشنامه کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من بر هر موضوع اجتماعی که دست می‌گذارد ترانه انتقادی و طنزآمیزی هم در پیوند با آن موضوع می‌خواند.
همه شدن برای ما خواننده، از بقل و از چقل و راننده، یکی صداش از ته چاه در میاد، حوصله یه آدم ازش سر میاد، یکی دیگه انگار خروسک داره، ته گلوش انگار لب و شک داره، وقتی میگی چطور شدی خواننده میگه بابا
همه بزار بودنده،
میگم آخه ربطی به هم نداره، میگه جونم
پولو که در میاره.
نقش مقابل ژاله شاعری در نمایشنامه طنزآمیز ماجراهای دوست خجالتی من را آقای مصطفی آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، بر عهده دارد و به ما میگوید این نمایشنامه کاریست مشترک.
این کار رو کلا ما مشترک انجام دادیم. در واقع ترانه ها رو با هم نوشتیم و هم موسیقی قطعات بیشتر من نظارت داشتم روش. توی کارم کلا این کار چون یه کار مشترک بود، بیرون تر از خانم شاعری هستم، ایشون بازی میکنن، مثلا گفتم بهتر اینجا رو اینجوری کنی که کار در واقع خوبتر در بیاد، ولی کلا این کار تو همش مشترک بود.
به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو، میگم که من این همه رو ندارم، میگن برات یه جوری گیر میارم، میگن برات یه جوری گیر میارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش درباره نمایش کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من در آلمان، میرسیم به پیام‌های چند تن از شما شنونده‌های عزیز رادیو فردا، با هم گوش می‌کنیم.
می‌خواستم چند کلام با جناب آقای خامنه‌ای صحبت کنم. آقای خامنه‌ای، شما که از اخلاق صحبت می‌کنی، اخلاق یعنی زندانیای مثل صحابی را کتک زدن تو زندان و کشتن دخترش و کشتن نداها و اعدامها و تجاوز به ناموس مردم، تجاوز به زنان در استخر. ای والا، اگه اخلاق اینه که نام جاویدون میمونه، همیشه جاویدانی. خوشا به سعادتت.
آقای احمدی نژاد، اون دوره شما یه دوره هارت و پورتی بود، اون دوره رو لولو برد، حالا زیر پای شما خالیه.
فکر کنم کودکانی که توی سوریه کشته شدن اسرائیلی بودن، به خاطر همین تلویزیون و مقامات ایران از این کودکان حرفی نمیزنن.
من واقعا از این موضوع متحیرم که تا چه زمان ما مردم ایران باید فریب این دولت مردا رو بخوریم. باور کنید این درگیری هایی که میگم بین رهبری و احمدی نژاد به وجود اومده، همش دعواهای زرگریه. واسه چی؟ واسه این که ما مردم رو دوباره باز فریب بدن و در استند ما پای صندوقهای رای بکشونن تا این که آبروشون تو دنیا از بین نره.
سلام ملت خوب عزیزم، ایرانیان دیگه فریب نباید خورد، مواظب باشین. اینها یک جنگ زرگری بین رئیس جمهور و حکومت و خامنه‌ای و اینا به راه انداختن، همش فیلمه، همش ریاست، همش کلک برای اینکه مردم به پای صندوق‌های رأی برسونن. خواهش میکنن این بار فریب نخورید.
میخواهم بگویم که از روزی که یارانه برپا شده، ملت جز گرسنگی و بدبختی و گرانی چیزی دیگر ندارند.
شرکت ملی گاز منطقه 6 هرمزگان بودم و حقوق استخر مزایه کردم. با وجود اینکه برادرم شهید بود و در اون موقع مهاجر جنگ تحمیلی بودم، این عمل باعث شد زندگیم فلج بشه، تنها دخترم رو نتونم ببینم، مدت‌ها بیکار باشم و منزوی بشم، با امید اینکه یه زمانی پیش بیاد تا بتونم حقوق ضایع شده ما دریافت کنم. بیرمی بیگلی هستم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اما بیش از این اون دست از شنونده‌های ورزش دوست رو منتظر نمیگذاریم. همکارم فریدون شیبانی آخرین رویدادهای جهان ورزش رو برای شما تهیه کرده، با هم گوش می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام علیرضا علیپور رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ فوتبال ایران با اعلام نام مهدی غفاری، یکی از مدیر برنامه‌های رسمی فیفا و سه متخلف دیگر نقل و انتقالات لیگ، کلیه قراردادهای سه باشگاه شاهین بوشهر، پیکان قزوین و پاس همدان را تا اطلاع بعدی غیرقانونی اعلام کرد. تیم ملی فوتبال ایران امروز برای برپایی یک اردوی 12 روزه عازم اتریش شد. در این اردو تیم ملی یک بازی آماده سازی با تیم متالیست خارکوف از اوکراین انجام خواهد داد. ایران آماده رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 در برزیل می شود که در گام اول باید با تیم ملی مالدیو روبرو شود. در رده‌بندی ماهیانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی ایران با 2 پله نزول در رده 50 جهان قرار گرفت. ایران در آسیا همچنان در پی ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده 4 است. در رده‌بندی جهانی اسپانیا، هلند، آلمان، انگلیس و برزیل به ترتیب اول تا 5 هستند. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار آماده سازی در ایتالیا هم 3-1 مغلوب تیم ملی به این کشور شد. این تیم آماده دیدار با تیم ملی چین در چارچوب لیگ جهانی والیبال می شود که روز 20 تیر در پکن انجام خواهد شد. حامد حدادی در تیم ممفیس گریزلی بسکتبال NBA آمریکا قرارداد 1 میلیون دلاری 1 ساله را امضا کرد تا بازیکن آزاد محسوب نشود. در دومین دوره جام قهرمانی باشگاه‌های فوتسال آسیا در دوحه قطر، تیم شهید منصوری ایران 5-4 نماینده تایلند را شکست داد تا در مسابقه نیمه پایانی امشب با اردیان قطر روبرو شود. در مسابقه دیگر نیمه پایانی تیم ناگویا اوشنز ژاپن با السداغه لبنان بازی می کند. تیم ملی فوتبال 7 نفره جانبازان و معلولان ایران با پیروزی 4-2 بر اوکراین به مرحله پایانی قهرمانی جهان در هلند راه یافت. این تیم در بعد از ظهر جمعه با تیم برنده بازی برزیل با روسیه برای مقام قهرمانی پیکار خواهد کرد. در رقابت‌های تنیس ویمبلدون، ماریا شاراپووا از روسیه، ماریون بارتولی از فرانسه، پترا کویتورا از جمهوری چک و ویکتوریا آزارنکا از بلاروس به مرحله نیمه پایانی بخش زنان راه یافتند. در سومین روز پیکارهای جام جهانی فوتبال بانوان در آلمان، سوئد 1-0 کولومبیا را شکست داد و آمریکا 2-0 بر کره شمالی پیروز شد.
گزارش فریدون شیبانی را با هم می‌شنیدیم. اما در این لحظات پایانی بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا، شماره تلفن تماس رادیو فردا در پراگ رو مجدداً اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-41-13. با ما تماس بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران، این یعنی وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. من نوشین سیدحسینی بخش اول میزبان شما بودم، بخش دوم هم با شما هستم، البته با اخبار و گزارش اخبار. همکارم هانا کاویانی مجددم به استودیو اومده تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. هانا سلام.
با سلام مجدد. بریتانیا میگوید ایران به طور مخفیانه موشک‌هایی را با قابلیت حمل کلاهک اتمی آزمایش کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز چهارشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که ایران ضمن آزمایش پنهانی موشک‌های بالستیک برخلاف قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به آزمایش موشک‌هایی نیز زده است که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد. در واکنش به این خبر جمهوری اسلامی ایران آزمایش پنهانی موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را رد کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز ساعتی پس از انتشار سخنان وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفت هیچ یک از موشک‌هایی که آزمایش شدند قابلیت حمل کلاهک اتمی نداشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بازداشت شماری از اطرافیانش گفت موضع من همچنان سکوت است، اما کابینه خط قرمز ماست. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد امروز در پایان نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت خود را موظف به دفاع از کابینه می‌دانم و کابینه خط قرمز ماست. اگر بخواهند به کابینه دست اندازی کنند دفاع از آن را وظیفه خود می‌دانیم. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد با سیاسی خواندن آنچه که فشارها و اتهامات به دولت خان گفت که در صورت ادامه این فشارها مسائل را با مردم در میان می‌گذارم. رئیس جمهوری اسلامی همچنین افزود که اشکالات در مورد بازداشت‌های اخیر را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی با ادغام 5 وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل 2 وزارتخانه جدید موافقت کرد. در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار شد 3 وزارت کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود. همچنین مقرر شد که 2 وزارت صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. بنابر مصوبه مجلس، دولت ایران موظف است از حجم دستگاه‌های اجرایی بکاهد و تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارت کاهش دهد. دولت افغانستان اعلام کرد در حمله شب گذشته به هتل اینترکونتیننتال در کابل 12 تن کشته شدند. بنابر اعلام وزارت کشور افغانستان، قربانیان شامل 9 غیر نظامی افغان، 2 مأمور پلیس و 1 شهروند اسپانیایی هستند. به گفته وزارت کشور افغانستان، حمله کنندگان 9 نفر بودند و همگی کشته شدند. در دومین روز پیاپی از تجمع اعتراض‌آمیز شماری از جوانان مصری در قاهره، پلیس اقدام به تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک‌آور کرد. بنابر گزارش‌ها، پلیس ضد شورش مصر در اطراف ساختمان وزارت کشور مستقر شده و دود سفید ناشی از گاز اشک‌آور بر فراز منطقه درگیری دیده می‌شود. تظاهرکنندگان خواستار تسریع در دستگیری و محاکمه مقام‌های دولت حسنی مبارک و همچنین مأمورانی هستند که در قتل 150 تن از معترضان در زمان قیام ماه فوریه حدود 5 ماه پیش نقش داشتند. وزارت کشور مصر ضمن محکوم کردن تظاهر کنندگان آنها را متهم به تحریک به ناآرامی کرده است. و در حالی که پارلمان یونان بررسی لایحه ریاضت اقتصادی را آغاز کرده، تظاهرات اعتراض‌آمیز از صبح امروز در آتن ادامه یافته و معترضان در مسیر رفتن به سوی ساختمان پارلمان با پلیس درگیر شدند. درگیری‌هایی که تا ساعتی پیش ادامه داشته و تصاویر تلویزیونی از ادامه اون حکایت دارد. در بخش‌های بعدی خبری در این باره بیشتر خواهید شنید.
متشکرم از همکارم هانا کاویانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بعد از اخبار نوبت میرسه به مجله اقتصادی که کاریست از همکارم فریدون زرنگار. من نوشین سیدحسینی، اما قبل از شروع این مجله از شما خداحافظی میکنم. این شما، این هم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا. التهاب در بازار ارز و ریشه های آن. نشست اقتصادی دولت و بخش خصوصی. خطر ورشکستگی یونان همچنان در صدر رویدادهای اقتصادی جهان. پیش از پرداختن به گزارش ها، نظر شما را به چند خبر اقتصادی جلب می کنم.
در حالی که زمزمه متوقف شدن پرداخت یارانه ها در روزهای گذشته به گوش می رسد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی می گوید دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یا کاهش یارانه ها ندارد، اما آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها بر آن تاکید شده این است که یارانه ها بایستی متناسب با قدرت های درآمدی پرداخت شود و جهتگیری دولت هم در آینده بر این اساس خواهد بود و این به معنی حذف یارانه ها نیست. به گفته آقای حسینی، یکی از دغدغه های دولت این است که در آینده توزیع منابع بر اساس درآمد افراد و حمایت بیشتر از طبقات متوسط و پایین صورت گیرد و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها عدالت محقق شود. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم بر این نکته تاکید کرده که پرداخت یارانه ها بدون هیچ وقفه ای ادامه پیدا خواهد کرد. اما به رغم این تاکیدها، عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید یارانه نقدی مرداد ماه آخرین یارانه ای خواهد بود که مردم به صورت نقدی از دولت دریافت خواهند کرد و پس از آن به جای پول نقد کارت انرژی به شهروندان داده خواهد شد که اعتبارش تنها برای پرداخت قبض‌ها و خرید بنزین قابل استفاده است. عماد حسینی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن خبر دادن از موافقت دولت با این طرح گفته است نمایندگان دولت در آخرین جلسه کمیسیون انرژی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند که دولت قصد دارد پس از ماه رمضان کارت انرژی را بین مردم توزیع کند. افزون بر این، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم بررسی طرح حذف یارانه پردرآمدها را در دولت تایید کرده است.
روز دوشنبه گزارش مشترک کمیسیون صنایع و اصل 44 مجلس درباره واگذاری طرح فولاد هرمزگان و چگونگی هزینه درآمد حاصل از فروش آن در مجلس قرائت شد. به گفته علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع، قرار بود دولت فولاد هرمزگان را به صورت نقد بفروشد و 100% موجودی حاصل از فروش را در اختیار وزارت صنایع برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و حمایت از واحدهای صنعتی قرار دهد. شرکت فولاد ایران برنده آگهی مزایده می شود و فولاد هرمزگان را به مبلغ 855 میلیارد تومان می خرد. اما پول فروش فولاد هرمزگان به جای هزینه شدن برای طرح‌های نیمه تمام صنعتی و حمایت از صنعت، برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه می‌شود. به نوشته روزنامه اعتماد، این چندمین بار است که مجلس خبر از آن می‌دهد که دولت دهم برای راضی کردن کوتاه مدت افکار عمومی و پرداخت یارانه‌های نقدی از منابعی استفاده کرده است که اجازه نداشته است. دیوان محاسبات پیش از این مصوبه هیئت وزیران برای هزینه این مبلغ در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها را خلاف قانون دانسته بود. این ایراد دیوان محاسبات مورد تایید مجلس است و از این رو مصوبه هیئت وزیران در هزینه مبلغ 855 میلیارد تومان از این محل برای تأمین هزینه های هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است. مجلس پس از قرائت گزارش اقدام دولت را تخلف تشخیص داد و رأی بر این داد که این پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در زمان ریاست محمود بهمنی بر این بانک بیشترین حجم اسکناس در ایران به چاپ رسیده است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 77 تا 89، یعنی دوره‌های فعالیت آخرین 4 رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی رکورددار چاپ اسکناس و ضرب سکه بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، از 33 ماهه نخست فعالیت محمود بهمنی، حجم اسکناس و سکه توسط بانک مرکزی عرضه شده معادل 13 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از کل حجم اسکناس و سکه منتشر شده توسط سه رئیس قبلی بانک در طی یک دوره 10 ساله است. در حالی که در زمان ریاست کلی محسن نوربخش در فاصله سالهای 77 تا 81 1717 میلیارد تومان اسکناس چاپ شد. حجم چاپ اسکناس از سال 82 تا نیمه اول سال 86 و در زمان ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک بانک مرکزی به 3065 میلیارد تومان رسید. در دوره ریاست طهماسب به مظاهری که تنها حدود یک سال و نیم طول کشید، بار دیگر حجم چاپ اسکناس در مقایسه با دو دوره پیشین افزایش پیدا کرد و به حدود 7500 میلیارد تومان رسید. در مدت کمی بیش از دو سال ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی، یعنی از نیمه دوم سال 87 تا پایان آذر ماه 89، حجم اسکناس چاپ شده به بیش از 13000 میلیارد تومان رسید. در همین چهار دوره، یعنی از سال 77 تا 89 در زمان ریاست چهار رئیس کل بر بانک مرکزی، حجم نقدینگی به ترتیب از 28000 میلیارد تومان در دوره ریاست محسن نوربخش به بیش از 103000 میلیارد تومان در زمان ریاست ابراهیم شیبانی رسید. در دوره ریاست کلی آقای مظاهری روند افزایش نقدینگی کاهش و به حدود 22000 میلیارد تومان رسید. در دوره ریاست کلی آقای بهمنی اما افزایش نقدینگی به بیش از 3 برابر دوره ریاست کلی طهماسب مظاهری رسید و به بیش از 100000 میلیارد تومان رسید. از آنجا که رشد نقدینگی معمولا همراه با افزایش نرخ تورم است، بنابراین ادعاهای دولت درباره کاهش نرخ تورم در سالهایی که حجم نقدینگی به شدت افزایش داشته است با تردید جدی روبروست. میزان حجم نقدینگی در جمهوری اسلامی برابر آماری که یک ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس داد بیش از 250000 میلیارد تومان است.
روز دوشنبه ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا و رئیس کل بانک مرکزی، جمعی از معاونان دو وزارتخانه بازرگانی و نیرو و شماری از نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. پس از پایان این نشست، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد این شورا گفت دولت به دنبال ظرفیت سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی است و گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با این رویکرد فعالیت می کند. آقای حسینی گفت مباحثی در مورد نرخ ارز مطرح شد اما هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. آقای حسینی گفت
جمع‌بندی شورا این بود که تلاش بانک مرکزی در جهت حفظ نظام یکسان ارزی و تلاش بعدی اون برای ایجاد ثبات در بازار ارز یک سیاست مناسبی است که بایستی تقویت و دنبال بشه.
به گفته وزیر اقتصاد، گام بعدی که بانک مرکزی برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حد اقل برساند که این هم سیاست مناسبی است و باید تقویت شود. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم پس از این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد فشارهای مضر سیاسی در بازار ارز گفت باید منطق اقتصادی در بازار ارز حاکم شود. آقای نهاوندیان گفت باید سیاست ارزی شناور مدیریت شده و سیاست تک نرخی بودن ارز نیز حتما و با تاکید دنبال شود. محمد نهاوندیان درباره سیاست بخش خصوصی گفت تفاهم خط اصلی سیاست بخش خصوصی است.
در شورای گفتگو هم دنبال تفاهم هستیم و دنبال تصمیم سازی هایی که بتواند به تصمیم گیری های همراه با پایداری ثبات در اقتصاد کمک میکند.
در این میان حسین ساسانی دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفت تصمیمات اقتصادی در ایران فاقد آینده نگری است و صنعتگران و فعالان بخش خصوصی نیز که با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره می کنند، بر این باورند که تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان در حال حاضر به گونه‌ای است که صنعتگران نمی توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه کنند. دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به سیاست‌های ارزی می‌گوید افزایش یا کاهش نرخ ارز نشان دهنده این است که کشور فاقد برنامه و یک اندیشه سیاسی است و تصمیماتی که گرفته می‌شود تصمیمات غیر اقتصادی و غیر علمی می‌باشد و تمامی تصمیمات نه تنها در حوزه صنعت بلکه در کل اقتصاد کشور در یک فضای غیر کارشناسی و متکی بر علایق شخصی و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته می شود. به گونه ای که صنعتگران نمی توانند حتی برای یک ماه آینده خود برنامه‌ای ترسیم کنند. دبیرکل فدراسیون صنعت ایران میگوید در شرایطی که 80% اقتصاد کشور دولتی است و کارگزاران دولت هدایت اقتصاد را بر عهده دارند، به نظر میرسد اجرای اصل 44 و توسعه بخش خصوصی و در نتیجه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصاد خصوصی کاری دشوار باشد. بنابراین و به باور آقای ساسانی، در نظر گرفتن یک متولی توانمند و جایگاه مشروع برای توسعه بخش خصوصی در ساختار هیئت دولت و وزارتخانه‌ها باید در نظر گرفته شود، مثلا معاونتی با عنوان معاونت توسعه بخش خصوصی رئیس جمهور در هیئت دولت.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بازار ارز و سکه به رغم تمهیدات بانک مرکزی در هفته‌های گذشته هنوز آرامش کامل خود را باز نیافته است. به گفته محمود بهمنی، اگر دست بانک مرکزی از ارزهای خارجی پر نبود، برای تنظیم بازار ارز وارد عمل نمی‌شد. درباره دلیل بروز التهاب در بازار ارز نظر واحدی وجود ندارد. اکثر کارشناسان سیاست‌های پولی سال 90 و به طور مشخص بسته پولی را عامل نوسان معرفی می‌کنند. بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس حوزه پول، ریشه مشکلات اخیر بازار ارز را کاهش نرخ سود می‌داند و می‌گوید کاهش نرخ سود موجب تلاطم در بازار شده است، در حالی که مدیر عامل بانک ملی معتقد است اتفاقات اخیر در بازار ارز ارتباطی با کاهش نرخ سود سپرده ندارد. فریدون خاون، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا میگوید این التهاب ریشه ساختاری دارد.
التهاب در بازار ارز ریشه ساختاری داره. در واقع نرخ دلار در ایران با داده‌های اقتصاد کلان کشور نمیخونه. در وضعیت تورمی ایران، ارز مثل طلا یا مثل زمین و مسکن تبدیل میشه به کالایی که کسانی که بخوان نقدینگی خودشون رو از آفت تورم حفظ بکنند یا بخوان به ثروت آسان برسن از راه دلالی، به این معامله ارز رو میارن. تا به حال بانک مرکزی با تکیه بر دلارهای نفتی و تزریقش به بازار میتونست تک نرخی بودن ارز رو کم و بیش حفظ بکنه، ولی به نظر میاد که به رغم تمام تلاشاش طی چند هفته گذشته این هدف تامین نشده. شاید یکی از دلایل مقطعی این وضعیت هم همون بسته سیاستی بانک مرکزی باشه و اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر پایین‌تر از نرخ تورم است. به همین علته که این موضوع هم دامن زده به این وضعیت و در حال حاضر بازار این احساس رو داره که اولا بانک مرکزی سیاست مشخصی نداره، از طرف دیگه تورم در کار هست و به همین علت هست که بخش بزرگی از نقدینگی و پسندازها هجوم آورده به طرف بازار ارز.
نایب رئیس اتاق ایران در مخالفت با کسانی که مایل به کاهش نرخ ارز هستند میگوید این را باید به سازوکار بازار بسپاریم. به گفته نایب رئیس اتاق ایران، تغییراتی که در تصمیم گیری های اقتصادی اتفاق می افتد باید همواره یک روند آهسته و پیوسته را دنبال کند، چون تغییراتی که به صورت شوک وارد بدنه اقتصادی می شود امکان تنظیم بازیگران اقتصاد را از آنها می گیرند. یعنی هم مصرف کننده و هم تولید کننده این امکان را ندارند که بلافاصله خودشان را تطبیق دهند. دخالت گسترده بانک مرکزی از سوی بسیاری از کارشناسان و مدیران اقتصادی حتی در درون دولت هم مورد نقد است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی گزارش داد که اقدام یک شبه بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز تمامی مسئولان دولتی را غافلگیر و شوکه کرد و برخی مقامات عالی رتبه دولتی در جلسه با این اقدام بانک مرکزی به شدت مخالفت کردند. دلیل انتقادها به بانک مرکزی چیست؟ فریدون خاوند:
تصمیماتی که طی چند هفته گذشته در عرصه ارز گرفته شده پیام روشن و خوانایی رو به بازار و به بازیگران عرصه اقتصادی ایران منتقل نمی کنه. به نظر می رسه که در درون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مهمتر از اون در درون دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر مسئله ارز اختلاف نظر شدیدی وجود داره. در واقع یک انتقاد عمومی هست از رفتار خود آقای محمود بهمنی، چون که معمولا در خیلی از کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکزی شخصیتی هست که خیلی کم صحبت میکنه، دیر به دیر در مقابل خبرنگارا قرار میگیره، در استفاده از کلمات خیلی محتاطه، ولی آقای بهمنی به کرات صحبت میکنه، وعده بمباران ارضی رو میده، قول میده که در طی چند ساعت اوضاع رو با تزریق ارز عوض بکنه، حرفای ضد و نقیض میزنه، در مجموع رفتاری داره که چندان آشتی پذیر نیست با رفتار یک کسی که متولی سیاست ارزی و پولی کشور است.
اما آیا چشماندازی برای بازگشت آرامش دراز مدت به بازار ارز وجود دارد؟ فریدون خاوان:
ببینید، در مجموع با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هست، ذخایر ارزی ایران این امکان رو به بانک مرکزی میده که تا اندازه‌ای مداخله بکنه، ولی به نظر میاد که بانک مرکزی هر چقدر هم که مداخله میکنه نمیتواند که ارز رو به تک نرخی بودن برگردونه. این پرسش پیش میاد که بانک مرکزی تا کجا حاضر پیش بره و چقدر حاضر هست که ارز در بازار تزریق بکنی. خیلی از مسئولان ارشد اقتصادی ایران معتقد هستند که بانک مرکزی نباید به خاطر اینکه نرخ دلار رو پایین بیاره به مقدار زیادی ارز تزریق بکنه و هزینه ارزی رو تحمل بکنه. همونطور که عرض کردم، این بستگی به این داره که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی تا چه اندازه بخوان در راه این کار هزینه بکنن برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز.
ادعی هم میگویند دولت آگاهانه با این سیاست ارزی در پی کسب درآمد است. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید دارد که دولت به دنبال درآمد از طریق افزایش نرخ ارز نبوده است، اما به دنبال افزایش نرخ ارز بانک مرکزی تلاش کرد با تنظیم این بازار و حذف فاصله ایجاد شده میان نرخ آزاد و نرخ مرجع در بازار مداخله کند، که از این راه 290 میلیارد تومان نصیب بانک و به خزانه کشور واریز شد. این درآمد حاکی از آن است که بانک مرکزی حدود 3 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد تا توانست بازار را موقتاً آرام کند. پس از هفته ها التهاب، اکنون همه نگاه ها متوجه آتن است. پس از آنکه اجلاس سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و جمعه گذشته در بروکسل چراغ سبز کمک به یونان را داد، حال باید پارلمان یونان به برنامه ریاضت کشی اقتصادی دولت جورجیوس پاپاندرو رأی دهد و آن را تصویب کند. تصویب این برنامه از سوی پارلمان یونان پیش شرط سرازیر شدن میلیاردها یورو به یونان و نجات این کشور از ورشکستگی است. از روز دوشنبه 300 نماینده پارلمان یونان گرم مذاکره و چانه‌زنی بر سر این برنامه ریاضت کشی اقتصادی دولت هستند و انتظار می رود که چهارشنبه پارلمان یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از پایان اجلاس سران اتحادیه اروپا، خوز مانوئل باروسو کمیسر اتحادیه اروپا گفت:
من میخواهم از همه امکانات قابل دسترس برای شتاب بخشیدن به ایجاد اشتغال در یونان استفاده کنم. ثبات مالی، اصلاحات در تامین اجتماعی و خصوصی سازی باید انجام شود، اما همزمان باید برای ما روشن باشد که برای تلاش به سوی رشد ببینیم که چه منابع مالی موجودی را می توانیم به کار بگیریم تا حداکثر تأثیر بر روی ایجاد اشتغال در یونان را داشته باشد.
Structural funds in Greece so that they maximize their immediate impact on growth and jobs.
جورجیوس پاپاندرو رئیس جمهوری یونان هم در این اجلاس گفت:
آنچنان که گفتم، فکر می‌کنم که یک تعهد قوی اتحادیه اروپا تعهد قوی را هم از سوی یونانی‌ها به دنبال خواهد داشت.
همزمان با ادامه رایزنی‌های یونان با اتحادیه اروپا، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی در یونان به اعتراض‌های خود در مخالفت با صرفه‌جویی‌های دولت ادامه می‌دهند و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعلام اعتصاب عمومی کردند. حزب سوسیالیست رئیس جمهوری 155 کرسی در پارلمان یونان در اختیار دارد. دو نماینده حزب سوسیالیست اما اعلام کردند که در شرایط موجود نمیتوانند به برنامه دولت رأی بدهند. اگرچه اپوزیسیون محافظه‌کار یونان از سوی احزاب برادر خود در سراسر اتحادیه اروپا برای رأی دادن به برنامه دولت زیر فشار قرار دارد، هنوز معلوم نیست چه سیاستی در پیش گیرد. برابر برنامه دولت باید تا سال 2015 بیش از 70 میلیارد یورو در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی شود. تصویب این برنامه از سوی پارلمان کلید صندوقچه محتوای 12 میلیارد یورویی است که قرار است اتحادیه اروپا برای تأمین پرداخت بدهی‌های دولت در ماه آینده در اختیار یونان گذارد. همچنین تصویب این برنامه پیش شرط بسته دوم کمک به یونان در آینده است که گفته می‌شود حدود 120 میلیارد یورو خواهد بود. روز چهارشنبه هنگام بحث بر روی برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، ساختمان پارلمان یونان از سوی مخالفین در محاصره قرار گرفت و بخشی از این اعتراض‌ها هم به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس منجر شده است. کمال نیرومند، دستاندرکار اقتصادی که در آتن است، درباره رویدادهای روز چهارشنبه در آتن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از دیروز تظاهرات در مرکز میدان مرکزی شهر شروع شده و هنوز ادامه داره و متاسفانه دیروز بعد از ظهر با خشونت هم توأم بوده و امروز هم احتمالاً همینطور هست. یعنی اخبار دقیق به دقیقی که نمیرسه ولی خشونت ادامه خواهد داشت و تظاهرکنندگان سه دسته هستن. یکی اونایی هستن که مردم عادی هم بدون هیچ گونه وابستگی حزبی یا دسته‌ای هستن، یه عده وابسته به حزب کمونیست هستن و سندیکای کارگری و یه عده هم احزاب و گروه‌های دست راست افراطی هستن که اونها بیشتر به خشونت گرایده کارشون.
اما اپوزیسیون خیابانی چه می‌خواهد و چه راه حلی برای برون رفت از بحران پیشنهاد می‌کند؟ کمال نیرومند:
والا پیشنهاد مشخص نه، پیشنهاد اینا تماما نفی سیستم جدید، سیستم موجوده، نفی پیشنهادات دولته و هیچ پیشنهاد مثبتی برای رفع به صورت ندارن. بیشتر اینا ادلالشون اینه که ادامه این سیاست ها به ورشکستگی و نابودی اقتصادی کشور خواهد کشید و تا حدی هم شاید حق داشته باشن. البته زیاد مشخص نیست که اینا به چه صورت میخوان مسئله رو حل بکنن، خودشون هیچ مسئله رو عنوان نمیکنن. به صورت خیر
از آقای نیرومند میپرسم چه تأثیری بحران و رویدادهای چند ماه گذشته بر اقتصاد یونان داشته است؟
داستان کشیده شده به امروز مسئله سیاست‌های نادرست و رفتارهای نادرست حکومت موجوده. به این صورت که حکومت موجود و کادر سوسیالیست ها از سال 81 که قدرت به دست گرفته و در دوره‌های مختلف دائما حکومت رو در دست داشته، با یک سیاست پوپولیستی سازمان‌ها و نهادهای کارگری، سندیکایی و شبه سیاسی رو وجود آورده برای حفظ خودش و اینها خودشون الان به صورت زائده‌های خیلی شدید در اومدن که مقدار زیادی از سرمایه ملی کشور باهاشون تأسیس پیدن بدون که هیچ گونه تولید ارزش اضافه برای مملکت داشته باشن. این علتش به اینجا کشته. حالا از پارسال که دولت بازار مشترک اروپا به دولت یونان پیشنهاد کرد که سیاست‌های در واقع ریاضتی رو پیش بکشه، دولت توان این که با این نهادها در بیفته رو نداشته. یکی از مشکلات اساسی قضیه که امروز می‌بینیم اروپا پاشو توی یک شکافش کرده که باید حتماً و حتماً مالیات‌ها بالا بره و به صورت خیلی شدید از مخارج زده بشه، اینه که به این نتیجه که دولت با وجود این که چندین بار برنامه‌های اصلاحی رو پیش نهاد کرده ولی هیچ کدوم نتونسته به عمل در بیاره.
به پایان این مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.